ساعت 9 صبح به وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. تر آغاز چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشتن نگاه. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در مورد حقوق بشر در افغانستان، از حضور در نشست محکمه بین المللی جرایم در این هفته ابراز مسرت کرده است. بر اساس توییت شب گذشته آقای بنت، محکمه بین المللی جرایم سیاست جدید را در مورد جرایم جنسیتی آغاز کرده. آقای بنت با اشاره به تخطی های بی‌امان از حقوق زنان افغان افزوده که از همچو تحقیقات در افغانستان حمایت می کند. کریم خان، سارنوال ارشد محکمه بین المللی جرایم، چهارشنبه گذشته از تغییر سیاست در مورد جرایم جنسیتی خبر داده بود. 7 تن به شمول 2 زن در اثر چپه شدن یک موتر نو فلانکوچ در غور زخمی شدند. منابع محلی طالبان در غور گفتند که این رویداد عصر دیروز در منطقه علای غوری در ولسوالی شرک این ولایت رخ داده. به گفته عبدالواحد حماس، سخنگوی والی طالبان، در غور 2 تن از زخمی این رویداد به ولایت هرات منتقل شدند. حماس دلیل این حادثه را خرابی سرک ها خوانده است. غور در مرکز افغانستان یکی از ولایت های کوهستانی و برفگیر است که به دلیل خرابی سرک ها سالانه ده ها حادثه ترافیکی در آن رخ می دهد. پلیس پاکستان میگوید که روز گذشته در نتیجه انفجار بم در یک نانوایی در ولایت جنوب غربی بلوچستان حداقل 1 تن کشته و 6 تن دیگر زخمی شدند. بر اساس خبرگزاری اسوشیتد پرس، قاسم شاه، یک افسر پلیس، گفته که این بم در یک نانوایی در بازار اصلی ولسوالی آواران منفجر شده. قاسم شاه با اشاره به جدای طلبان بلوچ گفته که عناصر آزاد دولتی این بم را از روی دور منفجر کردند. تا هنوز مسئولیت این حمله را کسی یا گروهی به عهده نگرفته، اما در گذشته گروه های جدای طلب بلوچ مسئولیت همچو عملات در اماکن عمومی و بر نیروهای امنیتی را به دوش گرفتند. رسانه آمریکایی پولیتیکو ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین را به حیث تاثیرگذارترین فرد در اروپا انتخاب کرد. زلنسکی در سخنرانی ویدیوی از کیف در مراسم سالانه معرفی تاثیرگذارترین افراد در اروپا گفت:
من معتقدم که اوکراینی ها در سال آینده نیز تاثیرگذارترین خواهند بود، اما در زمان سال. تشکر از همه کسانی که از ما حمایت می کنند.
پولیتیکو یک رسانه خبرگزاری سیاسی آمریکایی و متعلق به جرمنی می باشد. و یک کارمند امور بشری جرمنی که بیش از 4.5 سال پیش در صحرای افریقا ربوده شده بود آزاد شد. بیانکا کالشمنت، رئیس مؤسسه به نام هلپ، گفته که یورک لانگا، کارمند 63 ساله آنها، به خانواده خود باز می گردد. خانم کالشمنت از وزارت امور خارجه، پلیس جنایی و مقامات مالی جرمنی که در آزادی این کارمند ربوده شده کمک کردند ابراز تشکر کرد. یورک لانگا در اپریل 2018 در غرب نایجیریا از سوی افراد مسلح ناشناس ربوده شد و بر اساس رسانه های جرمنی و بعداً به گروه دولت اسلامی معروف به داعش در صحرای افریقا فروخته شده بود. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. آنچه را در ادامه با ما میشنوید. نمایندگی افغانستان در سازمان ملل متحد خواستار ادامه حمایت از دختران و زنان افغان شده. این خواست به مناسبت روز جهانی حقوق بشر مطرح شده است. از یک فعال حقوق زن پرسیده ایم که وضعیت حقوق بشری به ویژه حقوق زنان و دختران در داخل افغانستان چگونه است؟
متاسفانه هر روز بسیار علنی نقص حقوق بشری و خصوصا نقص حقوق بشری زنان و دختران صورت میگیره.
صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد میگوید که 28 میلیون شهروند افغانستان که نصف از آنها کودکانند و کمک های بشری نیاز دارند. یک مادر که کودکش دچار سوء تغذیه شده میگوید:
دمو شهر نست چې وی کنه بالا په دغه مواد مو راځي لیدي دغه مواد کو دغه دغه ور کو چې دغه مواد ورته پیدا کوي.
در مهمترین های جهان میشنوید که نمایندگان سیگانی اوکراین، بلاروس و روسیه جایزه سال نوبل امسال را دریافت کردند. در ادامه تازه ترین های جام جهانی فوتبال امسال در قطر را با شما شریک خواهیم ساخت. پیام های شما را در جریان این برنامه نشر می کنیم.
مخاطبین رادیو آزادی این رادیو را به عنوان مرجع دقیق خبری دنبال میکنن.
تمام مردم افغانستان شما خفت کردین، ما بجز از رادیو آزادی هیچ چیزی دیگری نداریم.
برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی. باز هم سلام و روز شما بخیر. فرشته نگاه هستم و شما را به این برنامه رادیو آزادی خوش آمدید میگویم. اما طور که پیشتر هم گفتم، نمایندگی افغانستان در سازمان ملل متحد خواستار ادامه حمایت از دختران و زنان افغان شده. به مناسبت دوم دسامبر، روز جهانی حقوق بشر که دیروز بود، فعالان و سایر نهادها نیز در مورد حقوق زنان و دختران افغان ابراز نگرانی کردند. آرش همایون جزئیات بیشتر داره.
هیئت نمایندگی افغانستان در سازمان ملل متحد دیروز در اعلامیه به مناسبت روز جهانی حقوق بشر گفت که امروز از مردم افغانستان به ویژه زنان و دختران افغانستان یاد میکنیم که در مقابل سختی ها ایستاده و در برابر حکومت یک جانبه و ظالمانه طالبان مبارزه میکنند. بر اساس این اعلامیه، طالبان نه تنها حاکمیت قانون را نقض کردند، بلکه به طور سیستماتیک سیستم حقوقی، نهادهای حقوق بشری و همه میکانیزم های مسئولیت را لغو کرده، برداشت خود از شریعت را تحمیل کردند که با اسلام سازگار نیست. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر در افغانستان، نیز شب گذشته در توییتر خود نوشته که 10 دسامبر 74مین سالگرد اعلامیه جهانی حقوق بشر و روز بزرگداشت از قربانیان نقض حقوق بشر در افغانستان است. آقای بنت این روز را لحظه تجدید حسابدهی در زمینه حقوق بشری و آشتی خوانده است. کارن دکر، شارژ‌آفیر سفارت ایالات متحده آمریکا برای افغانستان، نیز در یک سلسله از توییت‌ها از طالبان خواسته تا از تلاش‌های مدافعان حقوق بشر و جامعه جهانی حمایت کنند. خانم دکارت نوشته که از رهبران قندهاری طالبان می‌خواهد که از تلاش‌های مدافعان حقوق بشر افغانستان حمایت کنند و به تلاش‌های جاری جامعه جهانی برای تضمین کرامت انسانی، آزادی و عدالت همگانی بپیوندند. در بین رهبران قندهاری، هدف کارن دکارت ممکن است ملا هبت الله آخوندزاده، رهبر طالبان و کسانی باشد که در عقب او جمع شده و نسبت به سایر رهبران طالبان تندروتر محسوب می‌شوند. فوزیه کوفی، عضو سابق ولوسی جرگه و عضو هیئت مذاکره کننده حکومت مخلوع افغانستان با طالبان، هم به مناسبت روز جهانی حقوق بشر در یک پیام تصویری خواستار توجه جامعه جهانی به زنان و دختران افغان شده است.
مسئولیت ماست که در این روز و هر روز دیگر زنان افغانستان را به یاد داشته باشیم و با آنها متحد بمانیم. از لفظی بگذرید و اقدام عملی کنید، زیرا میگویند بی‌عدالتی در یک جا می تواند بی‌عدالتی در همه جا باشد.
بخش جنوب آسیای عفو بین الملل نیز به مناسبت روز جهانی حقوق بشر در توییتر اعلام کرده که نقض حقوق بشر توسط طالبان در افغانستان همچنان ادامه دارد. امسال از 10 دسامبر روز جهانی حقوق بشر در حال تجلیل شد که در هفته گذشته به دستور طالبان یک تن در انظار عمومی در فرا اعدام شد و در ولایات مختلف افغانستان مجازات های علنی توسط طالبان اجرا می شود.
روز شنبه، یعنی روز گذشته، از روز جهانی حقوق بشر در حال تجلیل شد که افغانستان با گذشت نزدیک به 16 ماه از حاکمیت دوباره طالبان چالش های بزرگ را در بخش های اقتصادی، اجتماعی و حقوقی سپری می کنه. اما وضعیت حقوق بشری در افغانستان در چی حال است؟ امی سوال جاوید فیضی در آغاز یک مصاحبه تلفنی از شینکای کاروخیل، سفیر پیشین افغانستان در کانادا و فعال حقوق زنان پرسیده.
باید بگم که از بدت 15 ماه به این طرف وضعیت حقوق بشری در افغانستان واقعا قابل نگرانی است. متاسفانه هر روز بسیار علنی نقض حقوق بشری و خصوصا نقض حقوق بشری زنان و دختران صورت میگیره و هم زیر نام اسلام و شریعت که هیچ نوع توجیه نداره، نه در اسلام و نه در شریعت. اما متاسفانه هر روز حقوق بشریشان نقض میشه و همچنان در مجموع از مردم افغانستان. من فکر میکنم که مثل که اصلا دیگر مردم افغانستان بشری نباشه و مستحق هیچ نوع حق حقوقی، اگر از این فقط محدود گروپ است که در حاکمیت قرار دارد.
طالبان میگن که حقوق هر افغان در چارچوب شریعت تامین است. آیا همین گونه است؟
من فکر میکنم که در اسلام و در شریعت که اونا ادعایش دارن یک دختر برای زیگه دختر از حق قذره نداشته باشه که کسب علم بکنن. من فکر نمیکنم که در شریعت یک زن حق قذره نداشته باشه که یک لقمه روزی حلال را پیدا کنه و حق کار را نداشته باشد. من فکر نمیکنم که در شریعت یک زن حق سفر را نداشته باشند. من فکر نکنم که در اسلام یک زن حق اظهار اما نظر خود را نداشته باشند. از کدام شریعت ما صحبت میکنیم؟ ما شما دیدیم که در این ظرف 15 ماه هر یک طالبی که یک میل کلاشنکوف به شانه خودش یک کس را کشید و شکنجه کرد و تا دیگر روز مردش انداخت. امروز کسی از او پرسان کرد که چرا؟ امی شریعت است که شما میخواین که تطبیق کنه و یا حق مردم مطابق شریعت برشان داده میشنوه؟ تمام قوانین لغو است، هیچ چیزی در روی کاغذ موجود نیست. با کدام مکانیزم و کی صاحب صلاحیت است؟ با کدام مرجع است که مردم بتونن که اونجا شکایت خود کنن؟ من فکر نمیکنم که یک شریعت باشن که اونا دعواش میکنن و باز فکر میکنن که حقوق بشری هر فرد یا حقوق اساسی اتباع در افغانستان تضمین است و یا مسئول است و یا برشان داده شده.
حکومت پیشین افغانستان کنوانسیون های حقوق بشری را امضا کرده. به نظر شما چقدر نیاز است که افغانستان به این مسائل پابند باشه؟
معلوم دار افغانستان جز یک از جامعه جهانی است و تعهدات را که به خاطر عضویت خود داده باید با جوابگوی باشه و با او پابند باشه و تمام کنوانسیون هایی که افغانستان با اون ملحق است مکلفیت داره که تمام امو ارزش ها و با اصول را باید مراعات کنه در قوانین خود، در برخورد و در تمام پالیسی های خود. حکومت های سابق همیشه راپور های داشت که سالانه در اجلاس سازمان ملل او را شریک می ساخت و جوابگو بوده. اما فکر میکنم که طالبان که خود را آله حاکم افغانستان فکر میکنم واقعا باید پابند شوند و این تمام مسئله را باید درک کنند و جوابگو باشند.
شینکای کاروخیل سفیر پیشین افغانستان در کانادا و فعال حقوق زنان با رادیو آزادی صحبت میکرد.
رادیو آزادی روی امواج کوتا 19، 21 و 25 متر و با کیلو هرتز رادیو آزادی را میتونین روی این فریکانس ها هم بشنوین: 12070، 12140، 13860 و 15640 کیلو هرتز.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستید. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف گفته که افغانستان با جدیترین بحران بشری در جهان روبروست. به گفته این اداره در حال حاضر 28 میلیون نفر در افغانستان که نصف از آنها کودکان هستند به کمک های بشری نیاز دارند. آرش امایون با جزئیات بیشتر با شماست.
صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف وضعیت بشری در افغانستان و خصوص کودکان افغان را بدترین در سطح جهان خوانده است. سلام الجنابی، سخنگوی یونیسف شام گذشته به رادیو آزادی گفت که در حال حاضر میلیون ها تن در افغانستان به کمک های بشری نیاز دارند.
افغانستان remains one of the world's worst humanitarian crises.
افغانستان هنوز هم با بدترین بحران بشری در جهان مواجه است. بیش از 28 میلیون تن به کمک‌های بشری نیاز دارند که نصف از آنها کودکان هستند. تخمین می شود که بیشتر از 65% نفوس افغانستان در سال پیش رو به کمک‌های بشری نیاز خواهند داشت. دیده می شود که وضعیت زنان و دختران افغان نیز بدتر شده، زیرا دختران از آموزش در مکاتب متوسطه و لیسه ها محروم شدند و بسیاری از زنان اجازه کار را ندارند. این امر بحران اقتصادی را برای خانواده ها و کودکان افغان وخیمتر می سازد.
That Afghanistan is going through even worse for families and children.
سازمان ملل متحد و سایر نهادهای بین‌المللی نیز در مورد گسترش بحران اقتصادی در افغانستان هشدار داده، گفتند که این مشکل باعث شده تا هر شب میلیون‌ها کودک افغان گرسنه بخوابند. هر روز کودکان زیاد افغان که به دلیل کمبود مواد غذایی از سوی تغذیه رنج میبرند به مراکز صحی در افغانستان برده میشوند و اداره یونیسف میگوید که به آنها یک مقدار غذای مقوی میدهد. یک زن که کودکی را به یکی از مراکز صحی آورده میگوید:
مادرش شیر ندارد، با او این مواد انرژیزا داده می شود و با کمک این مواد کم قوت و وزن گرفته است.
سلام الجنابی. سخنگوی صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد در افغانستان میگوید که با توجه به بحران بشری و اقتصادی موجود در افغانستان، این اداره خواستار بزرگترین کمک مالی از کشورهای جهان شده است.
یونیسف has launched one of its largest
یونیسف بزرگترین درخواست کمک را برای یک کشور واحد یعنی افغانستان آغاز کرده است. برای سال 2023 یونیسف خواستار 1.7 میلیارد دلار آمریکایی کمک شده تا به 19 میلیون تن در افغانستان از جمله 10 میلیون کودک کمک کند.
Amongst them 10 million children.
به گفته صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف در افغانستان، بیشتر بودجه درخواست شده مصرف خدمات صحی در افغانستان خواهد شد که هدف آن دسترسی به 19 میلیون نیازمند در این کشور است.
رادیو آزادی رو روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر. و حال از تازه ترین های جام جهانی فوتبال امسال در قطر به شما جزئیات داریم.
از مستطیل های سبز قطر، خبرهای داغ و قصه های جالب از جریان و از حاشیه های جام جهانی فوتبال 2022.
آخرین بازی‌های مرحله یک چهارم نهایی جام جهانی فوتبال قطر شب گذشته با انجام دو بازی ادامه پیدا کرد که تیم شگفتی ساز مراکش باز هم در یک بازی سخت و نفسگیر تاریخ سازی کرد و این بار پرتغال را شکست داد. مراکش در دقیقه 42 توسط یوسف نصیری با یک ضربه سر به گل رسید و این نتیجه را تا آخر بازی حفظ کرد. با این پیروزی مراکش تبدیل به نخستین تیم عربی و آفریقایی شد که توانسته به نیمه نهایی جام جهانی راه یابد. این تیم پیش از این در مراحل قبلی این جام توانسته بود که تیم‌های صاحب نام چون بلژیم و اسپانیا را نیز شکست بدهد و با کرواسیا مساوی کرده بود. در بازی دوم فرانسه که مدافع عنوان قهرمانی جام جهانی است در برابر تیم قدرتمند انگلستان قرار گرفت. اولیویا چوامینی در دقیقه 17 با یک شوت دیدنی از راه دور فرانسه را 1-0 پیش انداخت و نیمه نخست با همین نتیجه به پایان رسید. در نیمه دوم داور برای انگلستان یک پنالتی گرفت که هری کین آن را تبدیل به گل کرد. سپس در دقیقه 78 بازی اولیویر جیرود با یک ضربه سر زیبا تیم فرانسه را 2-1 پیش انداخت. در دقیقه 80 بازی داور برای دومین بار به علت خطای تیم فرانسه در محوطه جریمه برای انگلستان پنالتی گرفت. هری کین این بار این چانس عالی گلزنی را از دست داد تا فرانسه با نتیجه 2-1 انگلستان را شکست بدهد و روحی مرحله نیمه نهایی جام جهانی شد. حریف بعدی فرانسه تیم ملی فوتبال مراکش است که رقابت آنان با تاریخ 14 دسامبر ساعت 11:30 شب به وقت کابل برگزار می شود. قابل یادآوری است که آرژانتین با کرواسیا با تاریخ 13 دسامبر ساعت 11:30 شب به وقت افغانستان مقابل هم قرار می گیرند.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
9:19 دقیقه صبح به وقت کابل شد. تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستین. در حالی که جنگ تمام عیار در اوکراین و سرکوب مخالفان توسط مسکو و منسک ادامه دارد، نمایندگان سیگانی اوکراین، بلاروس و روسیه جایزه سال نوبل امسال را دریافت کردند. آنها در مراسمی که در شهر اسلو در پایتخت نروژ دار شده بود، این جوایز را دریافت کردند. آرش همایون جزئیات دارد.
مرکز آزادی های مدنی مستقر در کیف، گروه حقوق بشر ممنوعه یادبود یا مموریال روسیه و الکس بیالیاتسکی رهبر گروه حقوق بشر ویاسنا بلاروس که در ماه اکتبر برای دریافت جایزه صلح نوبل امسال انتخاب شده بودند، این جایزه را دریافت کردند. ناتالیا پینچوک خانم بیالیاتسکی بنیانگذار گروه حقوق بشری ویاسنای بلاروس در مراسمی که در شهر اسلو پایتخت نروژ دایر شده بود احساسات همسرش را در مورد فداکاری های او با وجود امتناع مقامات بلاروس از اجازه دادن به ارائه سخنرانی در این مراسم ابراز کرد. کمیته انتخاب جوایز نوبل در ماه اکتبر به تلاش برجسته بیالیاتسکی و دو گروه دیگر برای مستندسازی جنایات جنگی، نقض حقوق بشر و سوء استفاده از قدرت اشاره کرده و با انتخاب آنها اهمیت جامعه مدنی برای صلح و دموکراسی را متبارز ساخت. الکساندرا ماتیوچوک برنده جایزه صلح نوبل 2022 از اوکراین و رئیس مرکز آزادی‌های مدنی اوکراین به خبرنگاران گفت:
برای چندین دهه اردوی روسیه در بسیاری از کشورهای جهان مرتکب جنایت جنگی شده و هرگز هم مجازات نشده، حتی به خاطر کارهای وحشتناکی که در سوریه انجام دادند. آنها باور دارند که هر کاری را که میخوان میتوانند انجام دهند.
ده‌ها هزار اوکراینی در اثر تهاجم گسترده نیروهای روسی از اواخر فوریه تا اکنون کشته و میلیون‌ها تن دیگر آواره شدند. ماتیوچوک به خبرنگاران در اسلو گفت که این جنگ خصلت نسل‌کشی دارد و زمانی که پوتین متوقف شود، جنگ متوقف خواهد شد. یان راچینسکی برنده جایزه صلح نوبل سال 2022 و رئیس سازمان حقوق بشر یاد بود یا مموریال روسیه در اسلو به خبرنگاران گفت:
البته بسیار مهم است کسانی که مرتکب جنایت شده اند به پنجه عدالت سپرده شوند. سوال این است که چگونه این کار انجام می شود و این در واقع یک سوال برای جامعه بین المللی است. محکمه بین المللی جرایم وجود دارد و فکر می کنم بهتر است با این آغاز کرد و دید که چی کارهایی را می تواند انجام دهد.
تلفات نیروهای روسیه نیز به ده‌ها هزار تن افزایش یافته، زیرا آنچه که مسکو تصور می‌کرد یک پیروزی سری است، جای خود را به جنگ فرسایشی داده، زیرا اوکراینی‌ها با حمایت غرب به طور قدرتمند از قلمرو خود دفاع می‌کنند.
روایت‌ها، گفتگوها و پیام‌های شما، پیام‌هایی را که شما به رادیو آزادی فرستاده‌اید تا لحظات دیگر نشر میکنیم. اکنون گزارش داریم که شمار از جوانان در ولایت غور میگویند که طالبان محلی آنها را به خاطر نداشتن ریش و نوع پوشش مورد آزار و اذیت قرار داده. برخی از فعالان جامعه مدنی در غور هم در این مورد شکایت دارند. بیشتر در این گزارش بشنوید که با صدای یک تن از امی جوانان غور آغاز میشود.
ما متاسفانه فعلا آزادی فردی شخصی استقلالیت خودم تو کاملا پاک ما از دست دادیم. به ما دیگه چی نموندن؟
این جوان 21 ساله میگوید که چند روز پیش به علت تراشیدن ریشش توسط اعضای مسلح طالبان در شهر فیروزکوه مرکز این ولایت در معذر عام لتکوب شد. از گرفتن نامش در گزارش میگذرم که هویتش در امان بماند. او از آنچه تجربه کرده حکایت میکند.
با سر شور سرکه گروه طالبا چک پوینت داشتن که به چک پوینت زیاد سر خوردم. اینا باز مرا استاد کردن، چون هوا سرد است از طرف پانتون که می اومدم هوا سرد بود، پوز خودم دسمال پیچانده بودن، سر سکه هوا سرد بود. باز مرا گفتن که دسمال خود از روی خود بردار. وقتی که دسمال خودم برداشتم دیدن که ریش ما تراشیده، یک شا بسیار به یک خشم زیاد بدون اینکه یک توصیه یک گپی بزنه نزدیک ما شد و ما یک لی بسیار محکم زد. بر رویش به ما گفت که تو مسلمان هستی که این قسم ریش خود زده و نقش و نگار کرده.
او گفت که دستورش دادن که از این پس ریش خود را به شیوه غرب اصلاح نکند. این جوان 24 ساله دیگر باشنده غورم از مشکل مشابه سخن میگوید. او از برخورد چند روز پیش افراد مسلح طالبان محلی براد و آزادی چنین میگوید:
نیروهای طالبان پیش روی مستاد شدن و مرا توقف دادن، چون مدرشی کرده بودم و موهای ما و ریش من به میل آنها اصلاح نبود. باز استادم کردن و برای مشتور دادن که باید موهای خود طبق میل آنها اصلاح کنم و جور کنم. زیاد عصبی برخورد کردن، توهین و تغییر میکردن و دشنام میدادن.
او گفت که حال ترسیده و مجبور است که مطابق دستورهای طالبان عمل کنند.
خداوند مخلوقاتش آزاد آفریده، انگار ما در زندان هستیم. هر آنچه برای ما فرمایش داده شد و مجبوریم عمل کنیم. اگر نکنیم یا زندانی میشیم یا لعنت کوب میشیم یا که در آخر میکشن.
طالبان چند سال پیش از بازگشتشان به قدرت در اواسط تابستان پارسال گاه گاه از نرمش در رفتارهایشان با مردم سخن گفته بودند. طالبان در دور اول حاکمیتشان در افغانستان در نیمه دوم دهه 90 میلادی قوانین سختگیرانه را تطبیق می کردند. مثلا حدود شرعی و قصاص تطبیق می شد. اما موجودیت شهود و مدارک برای اثبات جرم زیر سوال می رفت. شنیدن موسیقی، تماشای تلویزیون و سینما رفتن و اصلاح ریش از جمع ممنوعات بود. حال به نظر می رسد که طالبان تقریبا تطبیق امان قوانین سخت را تکرار می کند. یک زن در شهر فیروزکو که به دلیل امنیت نخواست نامش در گزارش گرفته شود، گفت که به تازگی با چنین برخورد روبرو شده.
5 روز پیش طرف خانه می آمدم. به مسیر را دمی قسمت نرسیده به ریاست معارف طالبا اونجا ایستاده بودند و مرا توقف دادند. به یک اعصاب بسیار تند مرا گفتند چرا چادر نمی پوشی؟ به این سر و وضع می آیی به داخل شهر و بازار. مچم گفتند که یک دختر مسلمان این قسم لباس نمی پوشه. من هم ترسیده بودم که برای ماسیب نرسه. باز مرا گفتند که من بعد چادرای کلان بپوشم که هیچ روی موی دیده نشوه. وقتی که من آمدم چنان دلم پر بود و خیلی فکر کردم که چرا ما دخترها آزادی نداریم و به فرمان ای و آن باید عمل.
او از جامعه جهانی و حکومت سرپرست طالبان چی میخواهد؟
خواستم از جامعه جهانی به عنوان یک دختری سرزمین از طالب خسته ایه که به لحاظ خدا تا کی تا چی وقت آزادی ما را سلب میکنید؟ به فرمان کی چنین میکنید؟ لطفا آزادی ما را نگیرید. درس و مشق ما را از ما نگیرید. آزادی و تعلیم را از ما نگیرید. از جامعه جهانی میخواهیم که از زنان و دختران افغانستان حمایت کنند و تا از این سیاهی و تاریکی بیرون بیاییم.
برخی از جوانان نظر متفاوت دارند. محمد صفتر باشندی غور از این اقدام طالبان استقبال میکند و میگوید که گذاشتن ریش، کلاه و لونگی از جمله ارزش‌های دینی و فرهنگی مردم افغانستان است.
ریش و کلاه چه خوب است که آدم بپوشه، هم علاوه از اینکه مرجعیت دینی داره و توریز یک سنت دینی است، میتونه سنت یک فرهنگی مردم افغانستان هم هست.
اما یک فعال مدنی در غور برادو آزادی میگوید که در حاکمیت طالبان آزادی فردی و اجتماعی بسیاری از جوانان سلب شده، اما پیشنهادی هم دارد.
اگر طالبها میخواهند که دل مردم و ملت به بخصوص دختران و زنان را به دست بیارن، باید به تمام خواستای جوانان و زنان و دختران احترام بگذارن و خواست ما از جامعه جهانی و از سازمان ملل ای است که باید به طالبها گوشزد بکنن که به آزادی فردی مردم بخصوص خانوما دخالت نکنن و باید فشار بیاورن تا اینکه بیشتر از این زنان و دختران و همچنان پسران بیشتر از این اذیت و آزار نکنن.
طالبان گفتند که در چارچوب شریعت و عنانات افغانستان به حقوق مردم از جمله زنان ارج میگذارند، اما برخی از زنان چنین اظهار نظرها را عمومی میخوانند و میگویند که در عمل چیز دیگر میبینند. برخی از جوانان از حکمان جدید در افغانستان مایوس و دست به دامن جامعه جهانی شدهاند تا اگر بتواند کار کند. این جوان یک از آنهاست.
خواست ما، خواهش ما از جامعه جهانی ایه که بیشتر از این ما نمیتونیم حوصله کنیم. واقعا صبر ما لبریز شده. باید یک فکر به حال این گروه بکنن که اینا دست از آزار اذیت مردم بردارن. بیشتر از این به مردم ضررهای روحی روانی حتی نرسونن اینا.
پیام ها و نظریات شما
محمد حنیف رضای زاده هستم از ولایت دایکندی. رادیو آزادی به مثابه یک رسانه بی‌طرف، دقیق و متوازن تانسته که در مدت زمانی که در افغانستان فعالیت داره همون رسالت یک رسانه بی‌طرف را حفظ بکنه و مخاطبین رادیو آزادی این رادیو را به عنوان مرجع دقیق خبری همیشه دنبال میکنن و میشنون. توقع ما از حکومت امارت اسلامی افغانستانی است که لطفاً مانع برنامه های رادیو آزادی نشن، چون رادیو آزادی تانسته که امو بی‌طرفی، دقت و توازن را در اطلاع رسانه حفظ بکنه و همواره مخاطبینش را راضی نگه داره.
بسیار متاسف هستیم که صدای نشرات اف ام رادیو آزادی در اکثر ولایت ها مخصوصا در ولایت کابل قطع شده. ما همیشه شنونده رادیو آزادی بودیم و خبرهای سریع، دقیق و به موقع را از طریق رادیو آزادی میشنویدیم، ولی متاسفانه از این نعمت محروم شدیم.
رادیو آزادی همیشه بهتر قضاوت کرده، هیچ وقت دروغ نگفته و همیشه واقعیت گفته. ما شما میخوایم که حتی زودتر رادیو آزادی را باز کنین، چون تمام مردم افغانستان شما خفه کردین. ما بجز از رادیو آزادی هیچ چیزی دیگری نداریم.
شما هم از حال و احوال منطقه تان به این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام صوتی بفرستید. 0042-02-1-1-2-4-5-0-1.
رسیدیم به نیمه دومین برنامه. ساعت درسی برنامه آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم تا لحظات دیگر نشر خواهد شد. نونیم صبح به وقت کابل است. فشرده خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در مورد حقوق بشر در افغانستان، از حضور در نشست محکمه بین المللی جرایم در این هفته ابراز مسرت کرده است. بر اساس توییت شب گذشته آقای بنت، محکمه بین المللی جرایم سیاست جدید را در مورد جرایم جنسیتی آغاز کرده. آقای بنت با اشاره به تخطی های بی‌امان از حقوق زنان افغان افزوده که از همچو تحقیقات در افغانستان حمایت می کند. 7 تن به شمول 2 زن در اثر چپه شدن یک موتر نو فلانکوچ در غور زخمی شدند. منابع محلی طالبان در غور گفتند که این رویداد عصر دیروز در منطقه علای غوری در ولسوالی شرک این ولایت رخ داده. به گفته عبدالواحد حماس، سخنگوی والی طالبان در غور، 2 تن از زخمی ها این رویداد به ولایت هرات منتقل شدند. حماس دلیل این حادثه را خرابی سرکا خوانده است. پلیس پاکستان میگوید که روز گذشته در نتیجه انفجار بم در یک نانوایی در ولایت جنوب غربی بلوچستان حداقل 1 تن کشته و 6 تن دیگر زخمی شدند. بر اساس خبرگزاری اسوشیتد پرس، قاسم شاه، یک افسر پلیس، گفته که این بم در یک نانوایی در بازار اصلی ولسوالی آواران منفجر شده. رسانه آمریکایی پولیتیکو ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین را به حیث تاثیرگذارترین فرد در اروپا انتخاب کرد. پولیتیکو یک رسانه خبرگزاری سیاسی آمریکایی و متعلق به جرمنی می باشد. و یک کارمند امور بشری جرمنی که بیش از 4.5 سال پیش در صحرای افریقا ربوده شده بود آزاد شد. بیانکا کالشمنت، رئیس مؤسسه به نام هلپ، گفته که یورک لانگا، کارمند 63 ساله آنها، به خانواده خود باز می گردد. یورک لانگا در اپریل 2018 در غرب نایجیریا از سوی افراد مسلح ناشناس ربوده شده و بر اساس رسانه های جرمنی و بعداً به گروه دولت اسلامی معروف به داعش در صحرای افریقا فروخته شده بود.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
با سلام و روزتان بخیر، به برنامه ساعت درسی امروز خوش آمدین. شنونده های عزیز و شاگردان گرامی، در برنامه امروز ساعت درسی استادان تاریخ صنفای 7، 8 و 9 را برایتان تشریح خواهند کرد. یادآوری میکنم که محتوای درسی این برنامه به همکاری مؤسسه لرن افغانستان تهیه شده و شما آن را از رادیو آزادی میشنوید. در ساعت درسی صنف 7 امروز سلسله حکومت‌های اخامنشی‌ها و یونانی‌ها به بحث گرفته می‌شود. در ادامه علت و عوامل سقوط دولت مرکزی افغانستان در قرن ششم شرح داده خواهد شد. می‌خوانیم که سکندر مقدونی به کدام مناطق افغانستان لشکرکشی کرد، چه آثاری از حکمرانی حکومت وی و در کدام مناطق افغانستان به جا مانده است. ادامه درس را در تشریح استاد دنبال می‌کنیم.
درس امروز ما در مورد افغانستان قدیم و روابطش با بیگانگان می باشد که شامل هخامنچی ها و یونانی هاست و ما در درس خود روی حکومت هخامنچی ها و یونانی ها در کشور ما بحث می کنیم. بعد از اینکه در قرن ششم قبل از میلاد دولت مرکزی افغانستان از بین رفت، امی وقت بود که افغانستان تحت حملات کشورهای همسایه خود قرار گرفت. یکی از او امپراتوری ها که در قسمت غرب افغانستان بود به سرکردگی کوروش آخرین پادشاه ماتهار نواسیش بود، ای به طرف افغانستان حرکت کرد. کوروش در سال 549 قبل از میلاد بود که از ساحات شمالی افغانستان گذشت و کل اونا را تحت تسلط خود در آورد. بعد از او پسرش کمبوجه هم قدرت به دست گرفت و متوجه سرحدات غربی فارس قدیم شد. با فرعون مصر جنگید و او را مطیع خود ساخت و زمانی که در راه برگشت از مصر بود ای فوت کرد. از جمله اشخاص بسیار مشهوری که تانستند در دوره هخامنشی ها به قدرت برسه عبارت از داریوش اول بود، خشایارشاه، داریوش دوم، ارتشیر دوم، ارتشیر سوم بودند که این امپراتوری در سال 331 قبل از میلاد توسط اسکندر مقدونی سقوط داده شد. بعد از اینکه اسکندر مقدونی روی کار آمد، تانست که حکومت هخامنشی ها را شکست بده. البته اسکندر مقدونی پسر فلپ مقدونی از یونان بود که زمان پدرش تانست وحدت یونان تامین کنه. بعد از او پسرش قدرت زیاد را پیدا کرد و به طرف ممالک دیگر رو آورد و دست به کشورگشایی زد. از جمله به طرف افغانستان آمد و بدون وقفه حملات خود انجام داد تا که هرات، قندهار، کابل و بگرام گرفت و در بگرام و همچنان در قسمت‌های شمال که آی خانم می باشد اوج اسکندریه را ساخت که یک ساختمان نظامی می باشد و بعد از او به طرف شمال افغانستان حرکت کرد و در ولایت تخار آی خانم ساخت بعد از بگرام و بعد از اینکه شمال تصفیه کرد به طرف شرق حرکت کرد. در راه نورستان و کنر بود که با مقاومت مردم مواجه شد و یک پاش هم زخم برداشت. تقریبا 5 سال ای در تمام نقاط افغانستان جنگ کرد و بعد از او زمانی که میخواست به طرف مقدونی حرکت کند در مسیر را به ملاریا مبتلا شد و در سال 323 قبل از میلاد بود که ای فوت کرد. بعد اسکندر مقدونی دیگه یونانیا حکومتشان بسیار منظم و حکومت مرکزی نبود، بلکه قماندانهاش به قدرت رسید و این قماندانهاش قلمرو اسکندر مقدونی را تقسیم کردند. همچنان موریایی های هند بعد از یونانیان یک قسمت از افغانستان به دست گرفتن و بخصوص به هند حکمروی داشتن. عناوین که مالوش بس میکنیم اوضاع جزیره العرب قبل از اسلام و زندگی پیامبر صلی الله علیه و آله میباشه. قبل از اینکه اسلام ظهور بکنه مردم عربستان و عده زیاد از کشورهای جهان به خرافات عقیده داشتن و بت پرست بودن. در عربستان دینی که وجود داشت بت پرستی بود و در بعض ممالک دیگر دینای متفاوت وجود داشت، آتش پرستی و حتی در بعض کشورها مثلا حیوانات می پرستیدن. در جزیره العرب از لحاظ اجتماعی کاملا بی‌عدالتی و جهل و نادانی سپری میکردن و بالا یک دیگه اعتماد نداشتن و اینا طبقات داشتن و در لحاظ اجتماعی در نظامشان طبقات موجود بود که غلامان بسیار مورد ظلم و ستم قرار میدادن و از لحاظ بشری از حقوق خود محروم بودن. به همه قسم زنهایی که در قبایل عرب وجود داشت اینا هم از حقوق انسانی و بشری محروم بودن و حتی کسایی که مثلا دخترشان به دنیا می آمد این یک ننگ و آر شمرده می شد و زنده و گور کردن دخترها در او زمان رواج داشت. در میان اقشاری که پولدار بودن فساد و انحرافات اخلاقی به حد زیاد بود و قمار و شراب خوری و عادتهای بد هر روز اینا می پرداختن و زندگی خود به همی سپری می کردن. در او زمان قوانین مشخص وجود نداشت و سران قبایل که بودن اونا از خود قوانین داشتن و هر چیز به دست اونا بود. اعضای قبایل از مسئولیت و امنیت برخوردار بودن و دیگه اعضا از این نعمت محروم بودن و به حقوقشان اصلا کدام توجهی صورت نمی گرفت. در همین زمان بود که خداوند جل جلاله به خاطر رفع اینا به سامانی ها و به خاطر هدایت بشر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرستاد. پیامبر صلی الله علیه و سلم رهبر بزرگ عالم بشریت سال 571 میلادی جهان به ولادتش منور شد و وای پسر عبدالله و نواسه عبدالمطلب بود که مادرش بی بی آمنه و مادر رضایش هم بی بی حلیمه بود که پدر حضرت محمد صلی الله علیه و سلم قبل از تولدش وفات کرده بود و در 6 سالگی مادر و در 8 سالگی جد یا پدر کلان خود از دست داد و بعد از او سرپرستیش به کاکاش ابو طالب داده شد. حضرت محمد صلی الله علیه و سلم در 25 سالگی بود که با بی بی خدیجه الکبرا که یک زن با عزت و تجار بود با او ازدواج کرد و تمام اولادهای پیامبر صلی الله علیه و سلم از بطن بی بی خدیجه رضی الله تعالی عنها به دنیا آمده، فقط یک ابراهیم پسرش بود که از بطن بی بی ماریا چشم به جهان گشود. پیامبر صلی الله علیه و سلم قبل از اینکه به پیامبری مبعوث شود در بین قریش نام بسیار نیک داد، نیک داشت و لقبش امین بود چون یک شخص امانتدار بود و در خود منازعه‌ای که بین قریش وجود داشت به خاطر حجر الاسود دو اشتراک کرد و مسئله را حل ساخت. از همین خاطر بود که یک شخص بود از نام نیک در قریش برخوردار بود و از جنگ های زیاد مثلا جلوگیری کرد در زمانی که حجر الاسود گذاشته می شد. بعد از این زمانی که پیامبر صلی الله علیه و سلم در 40 سالگی به پیغمبری مبعوث شد، به دعوت خود آغاز کرد و دین مبارک اسلام برای مسلمان ها تبلیغ می کرد. ده همی دوران بود که از مردا اولین کسی که به پیامبر صلی الله علیه و سلم ایمان آوردن او عبارت از حضرت ابوبکر صدیق بود و از پسران و کوچک حضرت علی و از زنان هم حضرت بی بی خدیجه الکبرا بود. پیامبر صلی الله علیه و سلم در سال 622 میلادی از مکه معظمه به طرف مدینه هجرت کردند که این یک نقطه بسیار مهم در تاریخ اسلام به حساب میرفت و در اوج دولت اسلامی را برای اولین بار بنا نهادند و بالاخره پیامبر صلی الله علیه و سلم بعد از این بود که دست به یک سلسله اقدامات مهم زد، زمانی که در مدینه استقرار حاصل کرد. بعد از او بود که غزوه های زیاد را انجام داد و مناطق زیاد را به دین اسلام مشرف کرد. بعد از حجت الوداع در سن 63 سالگی بود که پیامبر صلی الله علیه و سلم وفات نمود.
شاگردان صنف هفتم در ادامه بحث روی تاریخ افغانستان در قرن ششم قبل از میلاد، بخشی از شرح درس جزیرة العرب قبل از ظهور اسلام و بعد از مبعوث شدن حضرت محمد صلی الله علیه و سلم به عنوان پیامبر اسلام را نیز شنیدند.
ساعت درسی، برنامه آموزشی حاوی مضامین جغرافیا، تاریخ، کیمیا و بیولوژی از صنف 7 تا 12 روز یک شنبه از رادیو آزادی آغاز می شود. این برنامه را از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان از رادیو آزادی بشنوید.
شما برنامه ساعت درسی را از رادیو آزادی می شنوید و حال نوبت ساعت درسی صنف 8 است. در این ساعت درسی روابط افغانستان با کشورهای همسایه قبل از رستاخیز کندهار را می‌خوانیم. در درس امروز دو سلسله مهم این وضع تاریخی که عبارت از شیبانی‌ها، استراخانی‌ها و بابوریان هند است به مطالعه گرفته خواهد شد.
درس امروز ما در مورد روابط افغانستان با کشورهای همسایه قبل از رستاخیز کندهار می‌باشد. ماده درس خود شیبانی‌ها و استراخانی‌های ماورالنهر و بابوریان هند مطالعه می‌کنیم. ابتدا به شیبانی ها می پردازیم. شیبانی ها ازبکای ماورالنهر بودند و بنیانگذار سلسلهشان محمد خان شیبانی به شمار می رفت و ادعا داشت که از پسران جوجی فرزندان چنگیز خان می باشد و اصل نسب خود به چنگیز می دانست. اینا زمانی که به ماورالنهر آمدن و کوچ کردن در اوج بنیاد حکومت خود در سال 1501 میلادی گذاشتن و در سال 1506 بود که از قسمت رودخانه آمو عبور کردن و به طرف مناطق شمال و غربی کشور ما تا بلخ و هرات تحت تسلط خود در آوردن. در همین زمان بود که در کشور ما حکمرانایی که بر سیستان و قندهار مقرر شده بود اینا تسلیم شدن، ولی از دو منطقه زمینداور و گرمسیر تسلیم نشدن و به مقاومت خود ادامه دادن. محمد خان شیبانی در جنگ با شاه اسماعیل صفوی در سال 1510 میلادی کشته شد و بعد از او کم کم
حکومت از به طرف ضعف گرایید، با وجودی که اولاده های اینا در ماورالنهر حکومت داشتن و حکومتشان به ضعف گرایده بود و به طرف ماورالنهر عقب نشینی کرده بودن بعد از شکستشان از شاه اسماعیل صفوی، بازم به حملات خود به قسمت های شمال افغانستان ادامه میدادن. پایتخت اینا بعضی وقت سمرقند و بعضی هم بخارا بود و حکومتشان تا 1599 میلادی طول کشید. یکی از دوره های ازبکان دیگه که در افغانستان و بعضی از کشورهای اطراف افغانستان حکومت کردن عبارت از استراخانی ها بودن که اینا هم از جمله ازبکان به حساب می آمدن و اینا می خواستن که صاحب اقتدار خود افغانستان توسعه پیدا بکنن، به خصوص ولایت تخار اینا تحت سلطه خود در آورده بودن و از اوجه به طرف هرات و بلخ لشکرکشی می کنن. در اثر لشکرکشی های اینا تعداد زیادی از مردمان کشور ما جانهای خود از دست دادن و حکومت استرخانی ها از سال 1599 میلادی، زمانی که شیبانی ها به پایان رسید حکومتشان، تا 1754 میلادی دوام کرد و بعضی از پادشاهای اینا بلخ هم پایتخت خود قرار میدادن و در زمان محمد خان و سبحان قلی خان بود که فرهنگ و علم در این دوره توجه زیاد صورت گرفت. یکی از دوره های دیگه که به افغانستان و کشورهای همسایش حکومت کرد و عبارت از بابریان بود که بنیانگذاری دوره ظهیرالدین محمد بابر بود و نسل از او به تیمور گورکان می رسید. از همون خاطر است که بابریان به نام گورکانیان و همچنان به نام گورکانیان و مغولان هند هم یاد می کنن. و اینا خود ظهیرالدین محمد بابر در سال 1483 میلادی بود که در اندیجان ازبکستان متولد شد و در 12 سالگی امیر ناحیه فرغانه شد. بعد از او به طرف سمرقند آمد و ازبکای شیبانی را فراری ساخت و به طرف کابل را آورد که کابل بسیار دوست داشت و کابل تحت تسلط خود در آورد و کابل به حیث مرکزش بود و بعد از چند سال تانست که قندهار هم زیر سلطه خود در بیاره. بابر عاشق کابل بود و بعض از باغ‌های بسیار مهم را در کابل هم ساخته و خودش نظر به وصیتش بعد از اینکه وفات کرد در باغ بابر به خاک سپرده شد. بعد از بابر پسرش همایون به قدرت رسید و کامران میرزا و شیرشاه سوری که با او مخالفت کردن و تخت دلی را ازش گرفتن، همایون به طرف ایران رفت و به دولت صفویه پناه برد و دوباره با کمک قزلباشان دولت صفویه و حاکم امو وقت دولت صفویان که طهماسب بود تانست دوباره حکومت خود از شیرشاه سوری بگیرد. از فرزندان همایون کسی که بسیار شهرت داشت و بعد از او به قدرت رسید جلال الدین محمد اکبر بود که کارهای بسیار بنیادی را در هندوستان به خصوص انجام داد و او به خاطر کارنامه هاش در تاریخ شهرت زیاد داره و هند در اوج ترقی و شهرت خود در همون زمان رسید. در زمان جلال الدین محمد اکبر بود که اتحاد هند تامین شد و بورسک ها و راجپوت ها از مدارا کار می گرفت و یکی از دخترهای راجپوت به ازدواج خود در آورده بود و همچنان او تانسته بود که بعض از قوانینی که در راجپوت ها وجود داشت را از بین ببرن، مثلا قانونی که اونا خانم ها مجبور بودن بعد از وفات شوهرانشان خدا بسوزنن، این توسط جلال الدین محمد اکبر از بین برده شد. بعد از جلال الدین محمد اکبر فرزندش جهانگیر پادشاه هندوستان شد و این زمانی بود که فعالیت های انگلیس ها در هندوستان آغاز شده بود و در سالهای آخر حکومت خش بود که ای در کابل بسر می بود. بعد از او شاه جهان به قدرت رسید و ای خواست در سال 1657 بالای قندهار حمله کنه، ولی در حمله خود ناکام ماند و نتانست که هر دو شهر فتح بکنه. بابریان همیشه با یک سلسله از قیام ها روبرو می شدن، به خصوص زمانی که اورنگزیب و شاه جهان اینا به قدرت رسیدن و تا زمان جلال الدین اکبر خوشحال خان خطک به حیث مسئول تامین راه اتک تا پشاور در نظر گرفته شده بود و اینا مالیات کاروانای تجارتی رو میگرفتن. رابطشان با بابریان خوب بود، اما در زمان اورنگزیب بود که زمانی که اورنگزیب به قدرت رسید ای خوشحال خان 4 سال زندانی کرد و بعد از او پسرش به قتل رساند و ای باعث شد که خوشحال خان از جگر خونی و غم زیاد بعد از چند سال وفات بکنه. ولی قیامی که شروع کرده بود نقش بسیار مهمی در تاریخ افغانستان داره و قیام دیگه عبارت از قیام پیر روشان بود که او هم به ضد حکومت بابریان یک سلسله قیام های را انجام داد و در همین دوره که گورکانیان بالای افغانستان حکومت میکردن در این دوره کم کم نادرشاه افشار و احمدشاه عبدالی زمانی که به قدرت رسیدن و حکومت هوتکیان زمانی که ایجاد شدی باعث شد تا حکومت بابریان در افغانستان کم کم ضعیف شود. بابریان در عرصه علم و فرهنگ هم پیشرفت‌های زیادی کرده بودند و بناهای بسیار زیادی را در هندوستان اعمار کردند، ولی بعضی از کارهایشان در کابل و بعضی از ولایات افغانستان هم قابل دید می‌باشد.
بله شنونده های عزیز، در درس استاد شنیدیم که شیبانی ها در زمان لشکرکشیشان در افغانستان به مناطق مختلف یورش برده و در زمان این لشکرکشی ها در برخی از مناطق از جمله هلمند با مقاومت شدید هم روبرو شدند.
برنامه ساعت درسی به همکاری مؤسسه لرن افغانستان از رادیو آزادی
از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان.
هر هفته صنف هفتم تا دوازدهم مضمون‌های جغرافیا، تاریخ، بیولوژی و کیمیا نشر می‌شود.
در ادامه ساعت درسی مضمون تاریخ حال می رویم و با هم به درس تاریخ صنف نهم گوش می دهیم. در این بخش فصل دوم تاریخ صنف نهم ارائه می شود و در آن به جریان حکمروایی احمدشاه بابا برداخته خواهد شد. در این بخش می شنویم که پس از به قدرت رسیدن احمدشاه بابا چی اصلاحات اداری و تحولات و اصلاحات در بخش نظامی به وجود آمد. در این بخش به کارکردهای احمدشاه بابا اشاره می شود و خواهید شنید که نقش وی در تحقق سرحدات امروزی افغانستان و تبارز جایگاه افغانستان در منطقه چگونه بود؟ پاسخ این سوالات را با هم در شرح درس استاد می شنویم.
امروز ما می خواهیم در مورد احمدشاه بابا صحبت بکنیم که چگونگی به قدرت رسیدن احمدشاه بابا، اصلاحات اداری و نظامی و سجای احمدشاه بابا را مورد بحث قرار می دیم. احمد خان پسر زمان خان و نواسه دولت خان سدوزایی در سال 1722 میلادی مصادف یا مطابق به 1101 هجری در هرات متولد شد. احمد شاه بابا قبل از اینکه به قندهار بیاید و حکومت خود تشکیل بده این در نیروی نادرافشار بود و در همون زمان بود که لیاقت و قدرت از این به نادرافشار هم معلوم بود و به این در سن بسیار خرد سرکردگی بعضی از سپاهیاش داده بود. زمانی که نادرافشار به سقوط مواجه شد، در می زمان بود که احمدشاه بابا با نیروهای از غلجایی‌ها به طرف قندهار حرکت کرد و اینا یک جرگه ای را با بزرگان قندهار و بزرگان افغانستان تشکیل دادند، خواستند که زمام و امور به دست یک شخص دانا و توانا بتن. این جرگه که به نام جرگه مزار شیر سرخ یاد میشه تقریبا 9 روز دوام پیدا کرد و بالاخره صابرشاه کابلی که یک شخص متدین بود، خوشه گندم به حیث نماد از تاج به سر احمدشاه بابا گذاشت و بعد از او بود که احمدشاه بابا به قدرت رسید. قسمی که ما در درس قبلی هم خواندیم، زمان که احمدشاه بابا به قدرت می رسید، پیش از او اوضاع اقتصادی، سیاسی و فرهنگی و اجتماعی در یک وضعیت بسیار خراب قرار داشت. از اون خاطر بود که احمدشاه بابا یکی از اهداف عمده خود را در نظر گرفت تا که دولت مرکزی را شکل بده و ملوک و طوایفی که تشکیل شده بود اینا را ریشه‌کن بسازد. همچنان خواست که تا سرحدات طبیعی کشور خود تعیین بکنه و از مناطقی که توسط شیبانی ها و بابری ها اینا گرفته شده بود دوباره به حکومت افغانستان متعلق بگیره و این هم نقشه خود
امپراتوری دورانیان نشان میده که تا قسمت های بلوچستان گرفته بودن و همچنان مشهد و نیشابور هم در قسمت شمال به دست آورده بودن. از لحاظ اداری و نظامی هم احمدشاه با تانست که فعالیت های بسیار مهم را بکنه، از او جمله وزرا را مقرر کرد و جرگه بزرگان به وجود آورد که هر مشکلی که وجود می آمد از طریق جرگه حل می گردید. تشکیلات اداریش توسط نظام قوه های سیگانه اداره می شد که این قوه های سیگانه عبارت از قوه اجرایه، مقننه و قضایه بود و احمدشاه بابا خزانه خود مملو از جواهرات و سنگ های قیمتی کرده بود که طی جنگ های مختلفی که با کشورهای همسایه صورت می گرفت و اینا فتوحات انجام می دادن، این باعث شده بود که غنایم زیادی را به دست بیارن. اما قسم ساختمان هایی را که اینا ایجاد کردن، از جمله خود ساختمان شهر جدید کندهار بود، بنای شهر خلم، از جمله ساختمان های مشهوری دوره به شمار می رفت. حرفه های معماری، حکاکی و نقاشی هم در این دوره از حرفه هایی بودن که نامدار بودن و به پیشرفت های نایل آمده بودن. احمدشاه با تانست که وحدت به وجود بیاره و از اختلافی که بین قبایل مختلف وجود داشت جلوگیری بکنه، از این خاطر بود که قوای مردمی را به وجود آورد و وحدت سیاسی را تامین کرد. در اردوی احمدشاه با دو نوع قوای مسلح داشت، یکی قوای منظم بود و دیگه هم قوای قومی و یا قوای غیر منظم بود. عایدات کشور به 31 میلیون روپیه در این زمان بالغ می شد و مهمترین لشکرکشی هایی را که احمدشاه با انجام داد و مشهورترین لشکرکشی هاش به طرف هند بود و یکی از مهمترین جنگ هاش به نام پانیپت بود که احمدشاه با تانست نیروی دشمن شکست سخت بده و بتانه تا قسمت های دلی نفوذ پیدا بکنه. احمدشاه بابا به حیث اساسگذار افغانستان که تانست سرحدات افغانستان تامین بکنه و افغانستان از او شرایط سخت بیرون بکشه، یک شخصیت بود که با مردم تماس مستقیم داشت و در دعوا و منازعات همیشه طرفدار صلح بود. با وجودی که جنگ های زیاد را انجام داده، فتوحات زیاد را انجام داده، اما همیشه در جنگ های خود کوشش میکرد اول مسئله را از طریق صلح حل بکنه و بعد از او به جنگ بپردازه. که همی سجای پسندیدش بود که به احمدشاه با لقب بابا داده شده است. احمدشاه بابا بعد از 26 سال سلطنت به عمر 51 سالگی زمانی که به مریضی سرطان مبتلا شد و در سال 1773 میلادی چشم از جهان پوشید و در شهر قندهار در محوطه خرقه مبارک به خاک سپرده شد.
بله شاگردان عزیز و شنونده های گرامی، در ادامه درس امروز تاریخ در ساعت درسی بعدی مدنیت های اولیه افغانستان را خواهیم خواند. شاگردان صنف هشتم صفویان و یکی از مراحل قیام کندهار را مطالعه می کنند و در ادامه آن در تاریخ صنف نهم امارت های امیر دوست محمد خان به بحث گرفته می شود و می شنویم که چه عوامل سبب جنگ افغان انگلیس شد. تشکر از این که تا این دم برنامه ساعت درسی را دنبال کردین. شاگردان عزیز می توانند تا نشر مضمون بعدی تاریخ صنف‌های هفتم و هشتم و نهم با استفاده از فرصت تمرین‌های موجود در کتاب‌هایشان را به عنوان کارخانگی با خود کار کنند و سوالاتان را به گونه تشریحی در کتابچه‌هایشان یادداشت نمایند.
تقسیم اوقات ساعت درسی هفته جاری از رادیو آزادی. در این هفته درس های صنف های هفتم، هشتم و نهم ارائه می شود. ساعت درسی دری به روزهای شنبه، یک شنبه، دو شنبه و سه شنبه از ساعت 9:30 دقیقه صبح تا ساعت 10 نشر می شود. در هفته جاری به روز شنبه ساعت 9:30 دقیقه مضمون جغرافیای صنف های هفتم، هشتم و نهم را خواهد شنید. بر روز یک شنبه در همین ساعت مضمون تاریخ صنف‌های هفتم، هشتم و نهم را می‌شنوید. بر روز دوشنبه همین هفته مضمون کیمیای صنف‌های هفتم، هشتم و نهم را خواهید شنید.
و در چهارمین روز ساعت درسی هفته و روز سه‌شنبه ساعت 9:30 مضمون بیولوژی برایتان تدریس خواهد شد. برنامه ساعت درسی بدیل مکتب نیست. مواد درسی این برنامه با همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده است. مواد درسی این برنامه با همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی به نشر می‌رسد.
برنامه ساعت درسی در همین جا به پایان می‌رسد. تا برنامه دیگر شما را به خداوند یکتا امانت می‌کنم. روز و روزگار خوش داشته باشین.
ساعت درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
لحظه ای که خوبی کسی روز شما را زیباتر می سازد، یا لحظه ای که احساس ناامیدی، امیدواری، ناکامی و یا موفقیت می کنید، چی کار می کنید و برای آینده چی برنامه های دارید؟
تفلکایم دو تایم بخی 2000 خلاص کردن، دو تا دخترکای دیگه سیم 11 مکتب از اونمو ماش 3.5
هزار تو وقت شده ما به حساب ده قلم مال توان دادن 50000 60000 دیده کمی دارم،
چون درس خواندیم تحصیل کردیم، شرایط کار مساعد نیست، فعلا خیاطی میکنم در خانه هستم.
رنگ های زندگی همین است. اگر میخواهید این لحظات رو با دیگران شریک کنید، آن را به شماره واتساپ رادیو آزادی بفرستید. قصه های خود را که بیش از 3 دقیقه نباشند با پیام صوتی به رادیو آزادی ارسال کنید. این هم شماره واتساپ رادیو آزادی 00420221122.